میشه بهتر
از خطر خطر اشتباهی که مرامت باشه میشه که از دست خدا را اجوار میداره خطا هم عمدی هم سبیر رو میگیره خطا یا فقط عمدی
موضوع ها باید نیست
موضوع ها باید
یعنی قدم هم نزدیکن که بگیم آقا موضوع هم بایده عملن ها مثلا ها معلق ما شما فهمیدین که مثلا اگه این طرف مدافعه میخوایی کاری بکنه هنوز چیزی نداره که تو این مثلا تو این مطلب بگرده موضوع پیدا کنه از اون اول تو مطلبی نیست موضوع نمیتونه خواب کنه ولی مثلا ما این مثالی بزنم که معلم انشا میام میگه بچه ها یه چیز بمیدین در موضوع مثلا پایی الان یه موضوع از یه باید باشه موضوع دارم خود پیش میرم الان مدربن هم میام یا موضوع من اینه که میخوام درست استدلال کنم درست تعریف کنم با توجه این موضوع پیش میره چه هر چند قبل از اینکه بگه موضوع چیه قایدش این بوده که من میخوام یه کاری کنم که درست استدلال کنم ولی الان موضوع من اینه که میخوام درست بشه یعنی عملا فرقی نمیره من
قرار شما بیارید همه نگاه کردن
نه هم بیشتر آقا ما اکا در بیشتر آقا ما
چهار سفر با شما هم نزد در مورد شاید بتاری در مورد بحث موضوع ببینید خیلی بحث داده یعنی فهم خود مبنای منطقی ها جای ما اون توضیحی که مثلا از مبنای منطقی ها دادیم و گفتیم که مزخرف اینجوری تبیین میکنه سیستم موضوع علم این فهمش درست بود از حرف قدما یا نه قدما یه چیز دیگه داشتن میگفتن
چی
قدما رو مزخرف چجور توضیح داد یه مدل توضیح داد بعد شروع کرد خودش تا خطاق اشکال کردن این توضیح و تبیینی که مرحوم مظفر از حرف قدما دارن ارائه میدن بعد ببینیم حرف درستیه توضیح نسبتش به اونا انتصابش به اونا درسته یعنی واقعا منطقی ها اومدن گفتن که اندل کل علمن موضوعا و اونها ما یافت بیا نوارد ذاتیه به خاطر تمایز مطرح شده تنها برهانی که تأکید داشتم به این جمله تنها برهانی که مثلا مناطق گفتن برای اثبات موضوع مسئله تمایزه یا نه یه چیز دیگه است راجع چی دارم میگم
ما میگیم که آقا تمایزش چجوری برای آن کنید یه گفتم آقا موضوع آقای مظفر موضوع
نیست آفر
قبل قبلش
داره نه نه بحث داره که اشکال داره به اونا میشه آخر
حالا موضوع
رایت فرمش اینه راست میگه خب ظاهر اولش اینه که چه سمر داره الان که علوم تدوین شده تمام شده رفته تمایز هم داره شما بی خود سرکلم بذارید عرفی که چی بشه ببینید بحث داره اینه که اگر ما بتونیم سیستم موضوع علم اونا رو بفهمیم اول ببینیم این بند خدا بوعلی که اصلا پدر جده همشه این منطقی هاست و گفته که انل کل علم موضوعا این مرادش چی بود چرا اومد اثبات کرد که انل کل علم موضوعا دقیق کردیم و بعد بیم اصلا ثمره سر تمایز پیاده میشه اصلا یا نه تمایز یکی از اون خیلی چیزهای زیر مجموعه مثلا پیش پا افتاده شه متوجه چی شد؟ این الان ما که آدرس دادیم به مرحوم شهید مطهری انتظار داریم رفقا مرحوم شهید مطهری که مطالعه میکنن ببینن که فضای شهید مطهری ناظر به عبارتهای مرحوم مظفر بوده یا نبوده و اونجا مقدمات بر مظفر رو نقد میکنن یا نمیکنن ما ادامون اینه که تمام مطالب بر مظفر از اون اول تا اون آخر نقدش تو همین چهار صفحه وجود داره شاید دو صفحه توی اون آشنای بار منطق بحث کردن یه دو صفحه و نیم اینا هم توی این مقدمه یه مقاله هفت و صفحه برای شما هست.
درست حرف رو دریافت نکرده یا نه؟
اولا اینکه درست
منظور اونا درست بوده
همین ولی مثلا همینه که ببینیم منظور اونا درست فهمیده یا نه. بر فرض اینکه درست فهمیده باشه، نقد هایی که داره وارد میکنه نقدها همه وارده یا نه؟ این حالا جای خود مسئله تمایز هم یه مسئله سومی میشه. این مسئله که حالا واقعا مسئله تمایز رو ما با توضیح قدما با موضوع بگیریمش، یعنی یکی از آثار موضوع علم باشه یا نه، این مسئله تمایز سیستم مظفر هم مثلا جواب میده یا فقط سیستم مظفر جواب میده. به تمام این مراحل رو دوست داریم امسال رفقا جمع‌بندی کنیم. امسال که اینو تونستی جمع‌بندی کنید، سال بعد انشالله تو فضای الموجز و اصول فقه اینا که وارد میشید آروم آروم، اونجا کدای جدیدتری واسه کار باز میشه واسه تو. اونجا متوجه میشید که حالا ببینیم خود فضای شهید مطهری چجوریه و حرف قدما رو که شهید مطهری اینجوری ازش دفاع کرد واقعا همینطوری بود که شهید مطهری دفاع کرد؟ اگر چه شد؟ و اگر برفرض این همینطوری بوده به حرف قدما و شهید مطهری و اینها اشکالی دیگه نیست؟ وقت آروم آروم وارد میشید به فضای اشکالات آقای مصباح، اوجا میگذرید وارد میشید به فضای اشکالات حضرت امام و جمع‌بندی میکنید ببینید حالا علامه طباطبایی چی میگه، امام چی میگه، آقای مصباح چی میگه، این کار بعدتون کنار اصول فقه میتونید، چون تو هر علم شما وارد میشید این بحث هست، این مقدارش رو تو منطق ببندی که فردا وارد اصول که میشید اونجا یه خورده برید جلوتر، پس فردا وارد اصول فقه که میشید یه مقدار برید جلوتر، خود تا آخر اون کار دارید. عبارت های شهید مطهری رو دقیق مطالعه کنید ببینید چقدر نظارت داشتن به براهین مرحوم مظفر، یا داره نقد میکنه اثبات میکنه چیکار داره میکنه. یه جای دیگه هم آدرس بدم با جهنم دیگه اینجا هم ببین. اول آشنایی با علم کلام از شهید بعد از اونها زودتر نرید اینجا رو بخونید، اول هم آفش بنده رو بخونید، بعد آشنایی با مقدمه مقاله هفت و صفحه سفر رو بخونید، اونجا رو سعی کنید جمع بکنید، بعد برید اینو رو مشخص بپرسم الان کلمه کلمش رو میپرسم. نه تو از ماستان نمیدونم توی آشنایی با علوم اسلامی مشخصه دیگه.
ما ضبط کردیم اصلا
چی رو ضبط کردیم؟ خب خودش هم زنیم نمیدونم بله بدونم خوالا اجمالا بگو بیدیم
چی؟ مشخصه
خب چی فهمیدیم؟
اینجوری فهمیدیم که
نظر شهید مطهری هم زادن
موضوعه،
یعنی موضوع قابل کجا؟ مطلق؟ همه جا موضوعیه؟
نه، موضوع قابل دارم باید شهر که عوارض ذاتیه رو ملاک بدونید نه عوارض قبلیه
هم درسته، اونگه ما که تقسیم
بدی میکنم میگم اونگه این فرصت ها غیر از تقسیم هم میکنم غیر از اصول فقه آره
نمیگم گیر چی شد؟ گیر این بود که همه آقایون بحث مناطق قدما رو اوبردن توی اصول فقه تصدیق دادن. گفتم اینا مهمه تو سیر بحث تصدیق داره. چی شد که اصول فقه که رفتیم این مشکلات پیش اومد؟ چرا تو فلسفه ایش کسی این اشکالات درش نرسه بود؟ چرا تو منطق کسی اینا رو بحث نکرد؟ همین که اصول فقه اومد وسط یه دفعه یاد کلا شد که آیدران موضوع کو موضوع نیست، موضوع چی هست اصلا؟ عرضاتی این دیگه چیه این وسط؟ این از اصول شروع میشه. چرا؟ آقا
میگو
آره دیگه خلاصه کار داره موضوع رو جمع کنید تقریر بنویسید بیاید به شالا بحث میکنید شما همین
تقاج آش مراجعه هم
بله من آره نه این عبارت ها فهمتون رو دیگه فهمتون از اون
نمیشه.
آره 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 بابا نقدش هم میکنه نه نه تقرار رو بنویسید فعلا نه نه مشکلی نیست فقط بنویسید مهم فقط نوشتنش فعلا اینا رو شاید در وقتش همه رو خودتون رو همین جمع میکنید نگران نمیشه میره همون موضوع علم کلام تمایز علم کلام تو همه علوم هست دیگه بحث آمول بلوایی
باره دیروز دفتر شد
تکمیلی
نه توی تکمیلی آفرین این دو بود ببین منطقه تکمیلی خودش صرف هم قوه که خطا و درستی نداره راجعه نهایتا اون نتیجه که ما از این منطقه تکمیلی میخواهیم بگیریم اون فکری که از این منطقه تکمیلی داره نتیجه گرفته میشه این ممکنه خطایی باشه درست شد؟ حالا بحث در اینه که این خطایی که اینجا داره صورت میگیره به خاطر چیه؟ آقایون گفتن که اگر ما بیاییم این ضوابط منطق تکوینی رو به صورت تدوینی تحلیلش کنیم، باز کنیم، بگیم ما فکر اقسامی داره، اسلوبهایی داره، تو هر کدوم از اسلوبها اینجوری اگه شما برید جلو درست میرید جلو، اگه جور دیگه رفتید به خطا میرید. این اگه ما تو منطق تدوینی تونستیم باز کنیم، درست تحلیل کنیم و بنده خدا این شخصه بتونه اینا رو ملکه کنه، صبح میخونیم دیگه، و اینا رو رعایت کنه اندر حاجه و تدبیرش هم خطا نکنه، ما تدبیری داریم که بعد این معرفت معرفت صحیح با این شرایط که منطقه تدبیری اول تحلیل بشه، تحلیلش هم اجرایی بشه و بلکه بشه و اشتباه تو تدبیرش پیش نیا، این میشه خلاصه فکر صحیح و افسانه‌ای. حالا بحث در اینه که این منطقه تکوینی که شما میگه تحلیلیست از اون ضوابط و قواعد منطقه تکوینی، این تحلیل درست هست خودش یا نه؟ این تحلیلی که خودش علمه امکان خطا توش هست؟
جواب اینه که بعضی
حدیث رو خود عرض میتونه تشکیل کنه، حدیث زیادش آره. حالا بریم جدو بریم شد حالا همون عرض تو تشکیلش درست بوده؟ این دوباره علم دیگه، دوباره علم بعدی اون روز ابو القاسم هم گفت گفتم نکته خوبیه میرسیم مثلا ببینیم بعدی میتونه مشکل حل کنه.
فلانی امکان هست هر اصلا ستمگر هست از فلانی ستمگر
خب آره حواس هست هر اصلا ستمگر هست خب
این
بدیهیه. بله بدیهیه، نمیگه بدیهی نیست، اما حالا همین بدیهیه، حالا همین بدیهیه خطا بدیهی نیست. چرا ملاکش چیه؟ هر بدیهی دیگه درسته دیگه، هر بدیهی درسته دیگه ها؟ محسوسات بدیهی نبودن؟ محسوسات بدیهی نبودن؟ محسوسات بدیهی نبودن؟ خطا در حس بدیهی نیست؟ ببینید هم محسوسات بدیهی هست هم خطا در حس بدیهی هست کدومه که روشی دیگه؟ حالا بریم جانو بدیهی با اینا نمیشه، با اینا نمیشه، همه جواباتونو بلدم، با اینا نمیشه، فکر کنید درست زدم. بریم جان جان مراعات گفتیم حیث اون چیز داشته بیشتر، حتی مراعات که تو تعریف عام خود مراعات که تعریف کلیه، اما تو این ستایی که پایین تفصیل داد اینجا فرق گذاشت، اینجا گفت که یه بار ملکه بشه بعد قصد مراعات داشته باشه طرف و بعدم که اون تطبیقش اشتباه نکنه. اینجا بذاریم به قصد اینجا
بذاریم
میرسیم ما بجه نکنیم تو حل مشکل میرسیم. آره یه خورده بریم جلو بعد یه مقدار در ما تغییر کنیم. نه کی رو فیلم ببینید عرض شده منطق تکوینی صرفا بدون اینکه ما منطق تکوینی کار کرده باشیم برای تولید و تفکر آدم کافیه، یعنی بدونی که ما منطق تدوینی بخونی فکر میکردیم قبلش. بابا شما تا پارسال کلی فکر میکردید، همه فکراتون هم غلط نبود، خب کلیش درست بوده، عجیبه الان غلط هم زیاد داشت، منطقه بالاخره فکر داشتید تا سال گذشته بوده، سال گذشته که منطق تدوینی خوندی زوایایی از این منطق تکوینی واسه تون باز شد، امسال این زوایا دقیق‌تر میشه انشالله اگه بذاریم فقط که اجازتون گیر ندیم خیلی زوایا روشن میشه. مطلب ببینی میخوام بگم که صرف تفکر صرف تولید فکر و معرفت و اینا وابسته به منطق تدوینی نیست. یک کسی منطق تدوینی سر در نیاره، این اصطلاحات و این علم مدرسه رو بلدم نباشه، فکر میتونه بکنه، تولید داره، خیلی از فکراش هم درست میرسه به واقع. منطق تدوینی فقط اومده چیکار کنه؟ این احتمال و درجه خطا تفکر رو بیاره پایین. تا جایی که ممکنه ما با رعایت این ضوابط و قواعد احتمال خطا رو کاهش بدیم. نه ما فقط روشش رو داریم راد میدیم. ببینید همین نکته رو آفرید، ما اینو گفتیم، ما بودیم تو منطق تدوینی فقط میخواییم راه رو نشون بدیم، معنیش نیست که همه دیگه این راه رو رفتن، ما فقط میخواییم تو منطق بگیم آقا یک راهی برای رسیدن به واقع، رسیدن به معرفت صحیح وجود دارد و این راه این ویژگی ها رو داره، این ضوابط و قواعد رو داره. حالا هر کی مردش رو بسپرد، هر کی هم نیست که بیاره. فقط که چطور شد؟
قوانین پیش
میاد
این که ما رو رعایت رو تطبیق درستش رو فهم درستش ما رو حتی در
آفرین. سوال ما هم همینه، منطق تدوینی خودش معیار خطاسنجی میخواد یا نمیخواد؟ از کجا معلوم ما این قانون رو درست تشخیص داده باشیم؟
یعنی اینکه شما فرمودید میدونم، من میخواهم بودم که این منطق تدوینی مگر نباید اون منطق تدوینی رو روشن کنه؟
آره.
خب اگه اون منطق تدوینی روشن بشه اون دیگه اشکالی داشت،
اون اشکالی داشت.
خب ما از کجا فهمیم که این معیار
سوال همینه بابا. دقیقا سوال همینه بابا. اگر منطق تدوینی علم و تحلیلی از منطق تکوینیه، کی گفته این تحلیل شما درسته؟ خودش منطق میخواد، خودش ابزار معرفت معرفت صحیح رو سنجیدن میخواد یا نمیخواد؟ سوال همین است. چرا نمیخواد؟
یعنی
طبیعتی میگم منطق تکوینی. بله دیگه ما همین رو داشتیم توضیح میدادیم.
ما در طبیعتی خطا میکنیم.
بله خطا. بدیهی است.
منطق
تکوینی ببینید نشو. خود منطق تکوینی که بابا خطا و درستی نداره. خود منطق تکوینی بمبه. ببین اینه که میگه چش خطا داره. چش خطا داری یعنی چش داره کارشو میکنه. اینی که خطا داره معرفتی که داره میگه چش به دست میاد. منطق تکوینی خودش یه قوه،
یه
ابزار. درست شد؟ اونی که نه تشکر. اونی که باعث بگید، اونی که باعث خطا و سهر سوق به معرفت و اینا میشه، معرفت نتیجه این منطق تکوینی اینه که ممکنه خطا و درستی داشته باشه. بله بله، ما از دو سه روز داریم همین میگیم که منطق تکوینی اونم درسته بابا، اونم داره میگه جریان تدوینی تفکر به وسیله قوه منطق تکوینی منظورش اینه. درسته، فقط یه خورده آره دیگه درستش کنید. خب تعریف و ابراز
منطق تکوینی
خیلی مخالفه با تعریف چی رو بابا، این تو معرفش هست، معرف با علم منطق. ما اصلا در صدد تعریف منطق تکوینی نبودیم، ما الان در صدد تعریف علم منطقی میگه. مگه نه فلسفه علم داشتیم کار میکردیم؟ مدخل علم منطقی میخوا. اصلا مجهول ما اینجا علم منطقه. میگیم علم منطق چیز؟ شروع میکنم به توضیح دادم. میگه حالت و قاضی اصلا تعریف دادم. منطق تکبیری علم نیست خب. از همون اول بیرونه. خب.
شما میگید منطق تکبیری خطا رو کاهش میده. بعدا تو
راه ابروزم توضیح دادم. ببین راه اثبات خطا در اندیشه رو منطق نشون باید بده، اما این که حالا من منطق رو رعایت میکنم یا نمی کنم یا درست رعایت میکنم یا نمی، این دیگه وعده منطقی نیست. برای چی شد؟ منطق فقط قرار شده که به ما راه درست اندیشیدن را یاد دهد. حالا باید یاد بگیریم یا یاد نگیریم، سر در بیاریم یا سر در نیاریم، درست تدبیر بکنیم یا نه، اون دیگه مورد ماست. اونم الان میرسی عجب نکن، همه رو میگیم فکر مصدری، فکر اسم مصدری، با این اینقدر کار داریم که تعریف و علم من. پس چی شما بسم الله الرحمن الرحیم، من اون رو سفر اینجور شروع کردن که اول هر خلاصه مبحثی ایشون میان با همین بچه حاجت به منطق کار رو شروع میکنه. گفتیم خود همین شروع رو دقت کنیم، این همون مبنای ایشون توی ملاک تمایز رو داره نشون میده که آقا ما اون ملاکی که علوم رو بر اساس اون ملاک تدوین کردیم و تمایز دادیم و اینا، همین بچه حاجته، همین غایته در حقیقت. و بعد توضیح دادم مفصل که ما بالاخره به منطق نیاز داریم. چرا؟ چون راه اسمت ذهن از خطای در فکر رو بایستی به ما یاد بدند و منطق عهده‌دار اینه. بعد دیگه حالا که اینو فهمیدید شما، حالا منطق را آقایون همینجوری تعریف کردن، بزرگان از منطقی ها گفتن مضمون مضمون مشترکی از قدیم همین مضمون تو تعریف البنده وجود داشت. اون عبارات ها ممکنه یه خورده این طرف اون طرف داشته باشه. ایشون هم فهمید که بله ولی ذالک یعنی به خاطر همین غایت علم منطق عرفو تعریف کردن بزرگان علم منطق رو به انه آلت قانونیه تحصیل به مراعاتها از ذهن عن الخطر فلفه. منطق یه ابزار قانونیه، توضیح دادیم قانون رو ممکنه چند جور بگیرید. قانون به معنی مثل تر، به معنی خطکش قطعا مراد نیست. قانون لغوی رو ایدوشی بود اونو بذارید کنم. میریم تو معربش، تو معربش گفتیم دو جور میشه معنا کرد. یه بار بگیم سر چی رفته؟ ابزار کلی. یه جا بگیم نه، ملاک رفته سر خود کلیت، سر قاعده قانون کلی بودن. میخواد قوانین شخصی رو خارج کنه، میخواد ابزارهای شخصی رو خارج کنه. همه اینا با قانونیه خارج میشه. جان ابزارها رو ببین، ابزارم دیروز صبح تقسیم کردیم، گفتیم ابزارها یه سریشون ابزارهای معرفتی هستن، یه سریشون ابزارهای عادی خارجی مثلا عرب و پیچی و هیچ چیز. این که ایشون میفهمن قانون، اگر قانون رو معنی ابزار کلی بگیریم، ابزار معیار، ابزار محک، طبیعتاً دیگه قیچی و عرق و اینا میرن بیرون، چون اینا ابزار کلی نیستن. مثلا چی شد؟ مثلا خطکش و متر و شاغور و اینجور چیزا میمونه، اینا هنوز توی تعریف هست. مثلا اگر اومدیم از همون اول گفتیم نه، قانون یعنی معرفت کلی، یعنی از همون اول بردیمش سر قاعده، ضابطه، معرفت‌های کلی، گزاره‌های کلی. اگر سر این بردیم که وقتی یه آره دیگه شاغول داره میدونم دماسنج و این ابزارهای کلی این شکلی هم همون قانون خارج میشن. به هر حال اینجا الان مراد معرفت کلیه، یعنی گزاره های کلی در مقابل گزاره های شخصی. مثل اینکه مثلا تاریخ گزارهاش همه شخصی هست، درسته؟ جغرافی، جغرافی همه گزاره های شخصیه. نجوم، خود نجوم، نه محاسباتش، نجوم گزاراش همه شخصی هست. اینا اگر هم ابزار باشند که هستن، قانون نیستن، کلی نیست. بله دیگه، حالا دقیق ترش بود جزئی نیست، یه خود دقیق تر از جزئی. نه تاریخ همش جزئی، تحلیل تاریخ نیست، تحلیل تاریخ نیست، تحلیل تو تاریخ دیگه. ببینیم دیگه یک کارش بکنیم. بله بله دقیقا، اما علم تاریخ تحلیل بر عهده نداره، تحلیل یه علم دیگه است. حالا تو بعد تو غربش میگن فلسفه تاریخ، یکی از اصطلاحات فلسفه هم اینجاست. حالا کار چون؟ بلد نیستم، این خیلی سنگینه کار داره. خب حالا تو جایی که ما بالاخره به ضررمونه بلد نیستیم اصلا. الان
ابزار
آلت قانونی چون معنی میدونیم؟ ابزار کلی، ابزار کلیه که آره چیکار میکنه؟ تعصب و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فلفه، حفظ میکنه، اسمت میبخشد، حفظ میکند مراعات این قانون ذهن رو از خطا در فلفه. اینجا بحثای مفصلی هست که اینجا چرا گفت ذهن، ذهن چیکاره بیده مثلا توی این تفکر افسال اینا، اینا کار میخواد. چرا گفت خطا، خطا رفقای یکی شد مراجع، دو تاشو مراجعه کردن. بعد چرا گفت فکر، چرا نگفت تفکر، فرقش چیه، یکی از دو تا گفتیم. اینا رو اگه بخوایم بگیم دیگه مطلب تمام نمیشه، به خاطر این میپیچونیم شما. نه نه حالا درست میرسیم، همه رو میگم اینجور نیست که من بعدی رو بگم بعدم نگم، نه همش رو میگیم. تا دقت بکنید بعضیاش دیگه از دستتون در میره طبیعتاً، چون وسط مثلا یه بحث مثلا سنگینی یه دفعه یه کدی داده میشه که مثلا چهار تا مشکل اول کتابتون حل میشه با اون کد. متوجه؟ مثلا طبیعی هم هست، نمیشه، یعنی اگه بخواید باز کنیم جلو نمیره بحث. این کدا رو فقط واسه کسایی میدیم، یعنی طبیعی هم هست، فقط کسایی متوجه میشن که اون بحث رو تقریر نوشته باشن، دقیقاً زوایای مقفول بحث در اومده باشه واسهشون. بگن استاد اینا رو گفت، خداییش چهار جا رو پیچوند. متوجه؟ اینو بفهمه، کسی اینو بفهمه خدای بعدی ما همش جاش میفته. متوجه کسی این همینجوری بیاد و ممکنه اضافه تلاش هم بکنه ها، یعنی تو کلاس گوش میده اینا، ولی بالاخره تکمیل نمیشه اون مراحل تحصیلش. اینا نه، اینا از خدا بی بهره. بذار مثلا ما تو برزرپادین سیدیا که الان پخش شده اونجا مثلا ما کدهایی دادیم که رفقای ما مثلا 6 سال بابا کار میکنن سیدیا رو گوش میدادن میگفتن کلی از مشکلات با تو برزرپای حل شد با همین کدا. خود رجی چی دارم میگم؟ اونی که تو فضاست این کدا رو میفهمه. کی تو فضاست؟ اونی که تونسته اون زوایای همچین پیچیده بحث رو در بیاره، روشن تبیین کنه واسه خودش. این نمیشه الا به تقدیر. یا نمیمونه الا به تقدیر. نمیخواد بابا، منم میگم بابا. زنده است، مؤلف زنده است. خب، حالا بریم جلوتر. فرض لغت. یه فرق لغویه. خطا فرقش هم بین آمدانه و غیر آمدانه بودنشه. گفتم دیگه. فرض کن الا کلمه مراعاتا جفتشو منطق بر عهده داره، هم خطای عمدی رو هم خطای غیر عمدی رو منطق بعد جفتشو درست کنه. فرض کن الا کلمه مراعاتا، میگه به کلمه مراعات نگاه کنید. چشم معرفه سرتی ها دقت کنید به کلمه مراعات. مراعاتی که دقت میکنید خب معرفه سرتی ها میفهمید سرش. البته ایشون میگه بفهم به قول شما میفهم چما قدم ناهو همونطوری که مقدمه رو کردیم. البته کجا مقدم کردیم؟ و همون تشبیه بالا دیگه ان ذه و صف لا یعلمان الانسان نمیدونم انات همونجا گفتیم که با مراعات نیاز داره. میگه ولی باز چون میدونم که بعضیا نمیفهمن دوباره میگه تا کما قدرنا دوباره فلیسه کل من تعلم المنطقه اس معن الخطا فلسفه. حالا برای اینکه ببینیم منطق صاحب داشت چی بخوندی این فلیسه کل من تعلم المنطقه اس معن الخطا فلسفه قضیه جزئیات یا کلیه پارسال خوندی بابا جزئی چرا؟ نمیگه
همه
یا یاد افتاد؟ پارسال گفته بود لیسه کلو سوره فارده جزئیت لیسه کلو منطقه این گونه نیست که هر کسی که شعره یادتونه شعره چی بود؟
آقا نه
هر که چهره برف روخ دلبری داره ها زیر اون شعر کلی بحث کردیم نو بوقا. خب معرفه سر رفی ها خروجی های افسان بوله شده سلایتا کل رو بعد تعلمه افسان هم بیا شده بله میدونم بلیسا کلو من تعلم المنطقه اصل معنی خطای فلسفه. میگه این گونه نیست که هر کسی که منطق را بداند اثبات از خطای در فکر داشته باشه. این گونه نیست، این گونه نیست که هر کسی منطق رو بخونه اثبات ذهن از خطا داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی فقط بعضی از کسانی که منطق رو میخونن اثبات ذهن از خطا در فکر پیدا میکنن. احسن. چرا؟ میگه دیگه میگه کما انه لیس کل من تعلم النحو و سمع الخطا فی اللسان. میگه تو نحو هم همین شده. این همه استاد نحو داریم که اشتباه میکنن توی گفتار و تلفظ. چون
تو تاریخ نمونده
چی؟
که
مثلا ذهن خطا مثلا خطا باشه اصلا خطا نداشته باشه؟ نمیدونم ممکنه آره مثلا ببینید نه حالا تو عربی که خب حالا بحث کلامی داریم اون جدا. حالا تو مثلا عادی ها خودمون داریم بین خودمون ببینید مونده دیگه نمیشه گفت بوده یا نبوده قطعا تو دلیل خب نداریم. بعد یک کسی آثار کل اون مثلا شخص رو ببینه بعد دیگه آره تو کل اون آثار اون شخص هیچ خطایی نیست
راجع بالا خودش هم معلومه
بله نه معلوم نیست که واسه خودش که معلومه حالا واسه غیر واسه کسی دیگه اینو بالا معلومه آره دیگه مطمئن نباشه که نمیبنده اصلا ظاهر علمش بسته نمیشه.
حالا اومد حالا کار مبنای اون کسی که داشت بررسی میکرد و مبنای اون طرف میزنه
آره دیگه اون وقت کلش میشه خطا دیگه. میگم گفتم بخواد هم میگم اصلاح پذیر نیست دیگه واسه ما چون عملا همه آثار اون رو ندیدیم تمام تفکرات اون رو اصلا ندیدیم میاد خدایش میاد ببین راهه میگه راه راهو شبهه هست دیگه رفت نداره شبهه درستش بکنه اما راهه رو بهشون میده. حالا اینکه کی راه رعایت کرد درست رفت یا نرفت این دیگه خب به عهده منطقی نیست دیگه اصلا.
اون فرد هست که اگه درست بوده باشه اصلا تعریف درست باشه
همون دیگه میشه همون شبهه دیگه باشه. کما انه لیس کل من تعلم النحو واسه معنی الخطا فی اللسان مثل اینی که هر کسی که نحو بلده خلاصه اثبات لسان از خطا نداره معلوم نیست داشته باشه یا نه بعضی ممکنه نداشته باشه. بل لابد هم این مراعات القواعد، بلکه چاره ای نیست از اینکه قواعدش باید مراعات بشه و ملاحظت ها این در حاجه و موقع نیاز لحاظ بشه اون قواعد. چرا لیعصم ذهنه و او لسانه، فرق نمی کنه لسانش تو نه و سر یا ذهنش توی منطق محصوم بشه. خب این یه نکته تعریف که مراعات ها. نکته دومی که ایشون دوباره میگن دقت کنید اینه که ومزور الا کلمت آله، دقت کنید به اون کلمه آله که آلتی که اول تعریف بود، و تأمل معناها، معناش یه خورد تأمل کنید، ابزار، ابزار کلی ها یادتون بیاد، فتعرفه وقت میفهمید که ان السر چی بود؟ ان المنطقه انما هو من قسم العلوم العالیه التي تستخدم لحصول غایتون، فتعرف تو میشنست. میگه که تأمل معناها جواب امر دیگه، صبح گفتیم دیگه جواب امر، تأمل معناها فتعرف، دقت کن تا بشناسی، فاعل سببیه ها، فعل مضارع منصوب دیگه، تأمل معناها، تأمل کن معناشو تا اینکه بفهمی که بابا منطق از قسم علوم عالیه که استخدام میشن اینها برای حصول یه غایتی. اون غایته چیه؟ هیه غیر و معرفت نفس مسائل علم. این غایت غیر از شناخت خود مسائل علمه. من به خاطر شناخت خود مسائل منطق، منطق رو نمیخونم، من منطق رو میخونم برای اثبات تفکر در فلسفه، برای اثبات تفکر در نمیدونم فیزیک، ریاضی، اینا. چرا جواب شد؟ فای سببی هست دیگه، میگه انظر تأمل چرا؟ فتعرفه تا اینکه بشناسی. درست شد؟ فای سببیه بگیرید درست میشه. فتعرف ان المنطقه انما هو من قسم العلوم العالیه التي تستخدم لحصول غایته. رفعا که بازارون در اصطلاح دیگه علوم عالیه اصاله رو میگید نگید باشه عالی رو نمیگید، ما بدیون
من
بریم شد. این الان اینجا با اصطلاح مافی یونزر داره توضیح میده دیگه، دیگه غیر و معرفت نفس مسائل علم. میدونم بخاطر همون دارم میگم، اگه بودید که نمیگفتم بچه میگفتم پارسا گفتم ما به یونزر، یعنی آن چیزی که به وسیله آن چیز نگاه میشه به غیر، ما به یونزر و الی غیر، اما تو مافی یونزر به خودش نگاه میکنیم، نظر ما به خود مسائله، به نفس مسائل علمه. علم اصلی در مقایسه با علم عالی ما به خود مسائلش توجه داریم، اما تو علم عالی در مقایسه با علم اصلی ما نفس مسائل خود علم عالی واسه همون مطلوب نیست، مسائل فلسفه واسه همون مطلوبه.
اما ما خودش داریم، خود علم رو
میخونیم، همون خودش رو داریم میخونیم، منطقه نگاه ما به یه چیز دیگه است، ما به هی یونزر و الالغیر. نه این موقع یادگیریش، ببین دو موقع یادگیریش هم دقت کنید، غایت علم و با غایت تعلم تفکیک کنید، خودش رو دادیم. خب پس چی شد؟ فهوت حالا که اینطور شد که این عالیه و غایت ما غیر از معرفت نفس خود مسائل علم منطقه، فهوت یتکفل به بیان طرق العامت صحیحت التي یتوصل بها الفکر الى الحقائق المجهوله. پس علم منطق که علم عالی هم هست، وظیفش اینه که بیان کنه طرق عامه ای رو که عامه، عامه یعنی چی؟ عامه یعنی که ما نمیخوایم وارد مسائل علوم پایین دست بشیم، ما نمیخوایم ریاضی رو اصلاح کنیم، الان نمیخوایم فلسفه رو مثلا تصحیح کنیم، نه ما فقط راه کلیشو نشون میدیم، ما ریاضی دان، فیزیک دان، نمیدونم فیلسوف، راه اینه، هر کی میخواد یاد اینطور آفرین. فهو يتكفل ببيان طرق العامه الصحيحه التي يتوصل بها الفكر الى الحقائق المجهوله. یه راه‌های عمومی صحیح واسه تفکر رو یاد میده منطق، که با وسیله اون راه صحیح فکر میرسه به حقایقی که واسهش مجهوله. یعنی چی؟ یعنی ما می‌خوایم به وسیله فکر مجهولاتمون رو معلوم کنیم، متأهی معلومی که مطابق با واقع باشه، مطابق با اون حقیقت خارجی باشه. کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي الى المجهولات الحسابيه. مثل علم جبر، علم جبر در مقایسه با مثلا بعضی از قسمت های ریاضی میشه علم عالی. اینا
برای
تعریف عامه حرکت فکر، اما حالا ما طریق خواسته فکر هم داریم خب. یعنی الان وقتی که من فیلسوف دارم فکر فلسفی میکنم، به این منطق میگه این دهده من نیست، من راه فکر فلسفی رو نمیخوام به شما نشون بدم، مبادی مثلا مواد تفکر فلسفی تو نمیخوام اصلاح کنم، من فقط طرق عامه تفکر رو یاد میدم. آه تفکر 5 تا 10 تا چون دارم 20 تا راه داره، مثلا از اینا مثلا 5 تاش درسته 6 تاش درسته بقیهش نه، اینو فقط نشون میده. حالا مواد خامو دیگه خود فیلسوف باید بریزه تو این راه، نمیدونم خود فیزیک تا بعد لحاظ کنه دیگه. راه منطقی اگه پیش بری داره منطقی ادعا میکنه که میرسید به واقع حتما نه، اما اگر راش برید جان وقتی بیان خود فکر رو میکنه، ببین عامه فکر دیگه همین، اونی که وظیفه منطقه اینه که راه های صحیح تفکر رو نشون بده. درست شد؟ اون قوشه اونو بدش کن. پس چی شد؟ راه های صحیح تفکر رو منطقی میخواد نشون بده. حالا اینکه هر کدوم از اینها چجوری این راه ها رو استفاده کنن، اون دیگه به عهده منطقی نیست، اون به عهده خود این عالمه. متوجه؟ یعنی خود فیلسوفه که باید اول منطق رو یاد بگیره، بعد اینکه منطق رو یاد گرفت حالا بره ببینه تفکرات فلسفی که انجام داده یا خواهد داد اینا با اون راه منطقی سازگار هر یا سازگار. این به عهده خود فیلسوف میشه، یعنی میره توی علوم پایین دست، مثلا اثبات مسائل فلسفی به عهده منطق که نیست، منطق فقط اصل راه تفکر صحیح رو نشون میده، همین بقیه‌اش دیگه به عهده خود علوم پایین دست.
الان اینجا فرق فلسفه که همه میگن منطق مقدمشه با مثلا
یه مستبیلاتی
چیه؟
الان چشم اونو مفصل الان هم بریم جان مقدمه ریاضی هست یا نیست، همین هستش. حالا محتوای خود جبر چیه کار نداری فعلا، که ما می‌خوام بگیم جبر نسبت به محاسبات یک ریاضیدان، درجه علم جبر برای محاسبات یک ریاضیدان علم عالیه، ابزار، کما اینکه حالا خود ریاضی برای بعضی از مثلا قسمت‌های نجوم فیزیک و امثال اینا ابزاره. این نسبیت چیزا داره درست می‌کنه، نسبیت تقسیمو که علم عالی و علم انصاری در مقایسه دو تا علم به وجود میاد، اینو میخواد نشون بده.
مثلا یه قوله جبری هم داریم که این جبری رو درست کنه،
نه نه نه
اما قراره که جبر بخونه ریاضی بخونه،
خب اشکال نداره آه. اما الان بعضی از محاسبات ریاضی ما مبتنی به جبر و احتمالات هست یا نیست؟ خب همین علم عالی یه تیکش میشه. خب بله بله دقیقا مسائلش ببین اثبات مسئله منطقی ورته اثبات مسئله بخش بسر ریاضی ورته منطقی نیم، ریاضی داره که باید حواسش رو جمع کنه درست رفت جده یا درست لرفت دیگه، رجی منطق فقط اصل راه های تفکر رو داره نشون میده. رجی چی شد؟ یعنی ما میخواهم بگیم ما منطقی میگه ما من آدم من انسان مثلا 5 مدل 6 مدل فکر میکنم، از این 5 مدل 6 مدل فقط یکیشه که تضمین و مطابقت با واقع رو داره، این 4 تای دیگر اگه استفاده کنی اینا معلوم نیست به کجا برسونند، این رکه تو میدادی مثلا به فلان چه بعضی هم
میگن
منطقه
که یاد
گرفته
میشه
با منطقه
ریاضی که مثلا
ریاضی بخشش
نشده
فهم میکنه راست میگه میرسیم چه اونم همون اشکال دیروزه است. ببین همون اشکال دیروزه است. اشکال دیروزه این بود که گاهی اوقات منطق تکوینی با منطق تدوینی خلط شده، راست میگه. بعضی جا کار منطق تکوینی رو انداختن به عهده منطق تدوینی. اما خطی که دیروز اجمالا کدش رو دادیم دیگه. گوش فکر کنید تکوین میشه. پس کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضيو، ریاضیو نه علم ریاضی، ریاضیو یعنی ریاضیدان، منصوب به خود ریاضیه. آره چون منصوب به یا چیز داشته، خودش یا این شکلی داشته، دوباره یا نسبت هم بهش اضافه شده یکی رو عرض کرده. اینجا ریاضی یعنی ریاضیدان. نه نه یه دوست در ریاضیو الال مجهولات حسابیه باز بگر اصل ریشش خب همون به مرتاز و اینا میرسه که ریاضت بدنی و ریاضت فکری و این فضا هاست، ولی اون ریشه اصلیش بلش کن. التی به هایت وصل ریاضیات الی البشرات الاسلامیه. خب حالا یکی از ویژگی‌هایی که مرحوم ظفر داره اینه که اصلا به ذهن ماها اعتماد نداره، میگه اینا مثل که نمی‌فهمن. و به بیان نوزه، به یه بیان واضح‌تری، تابلوتری، سه بار گفته ها علم المنطق، علم المنطق یعلم و کل قبا افته دقیقه ها. میخندیم اینجور هم نیست، تمام تکرارهاش دقت داره. اینو حاضرم تک تکش رو بحث کنیم با هم، هم تو اصول فقه که خیلی ایشون رو متهم میکنن به تکرار، هم تو منطق که اتهام به تکرار بهش میزنن. تمام به عبارت اخراهاش، به عبارت اوزنهاش یه پله بالاتر از قبل. حالا دقت توی پله هاشو دراری تا آخر سال. بله بله. به بیان اوزه، علم منطق یعلم و کل قواعد العام مثل تفکیر. علم منطق تعلیم میده به تو قواعد عمومی تفکر رو، تفکر صحیح رو. چرا؟ حتی ینتقل الذهن که الی الافکار صحیحه فی جمیع العلوم، در همه علومی که شما با تفکر دارید کار میکنید به منطق تدوینی نیاز دارید برای تصحیح افکارتون. چرا دیگه گفته چی؟ یعلم و کل قواعد در آب مثل تفکیر صحیح. چرا؟ حتی ینتقل الذهن که الی الافکار صحیحه فی جمیع العلوم. بله دیگه
تا کی میگه افسایش
میده بود داشت باشه دقیقاً خب نداشته باشید تک افسایش پیدا نمیکنه. آفرین کلی احتمال خطا توش هست. دقیقاً پس نمیتونید بگید که به تفکیر صحیح رسیدم.
نه
دقیقاً حالا دیگه فیو علمو که الا ایه هیئت دقت کنید فی جمیع العلوم، پس در همه علوم خلاصه آره دیگه افکار صحیحتون برده تصحیحش برده منطق میشه. فیعلمو که علا عیت هیئت، تعلیم میده منطق به تو بر هر هیئتی و ترتیب فکری تنتقل من از تو بر الحاضرت فی ذهنک الان امور الغایبت ان. شما با چه ابزاری، با چه هیئتی، علا عیت هیئت. ببینید حالا اینجا باز یه نکته داره، اینه که گفتم به بیان حوزش یه پله بالاتره دیگه. پله بالاترش اینه که الان خواهد بگید که آما در تفکرات رو یک سری صورت تفکر داریم، یه ماده تفکر داریم. این انشاءالله وعده میدم اول منطقه سه، اول صناعات خمس مفصل باش کار داریم، اما فعلا اجمالا این مقدار بدونید که مرحوم مظفر نظرشون اینه که هم در صورت تفکر منطق اسمت بخشه، هم در ماده تفکر منطق اسمت بخشه، هم در مواد خام تفکرمون منطقی حق ورود داره. بله بله به جهت عامش آره، هم در ماده تفکرتون خلاص منطقی صحبت داره، هم در صور فکریتون منطقی صحبت داره دیگه. یعنی میگه که شما این مواد خامی که دارید اولا از کدوم مواد خام استفاده کنی به راه درست میرسی، از کدوم مواد استفاده کنی به راه درست نمیرسی، اینو میگه به صورت عامه کلی. و همون میگه که این موادی که حالا فهمیدی که اینا درستن و بعد ازش استفاده کنی، حالا چجوری اینا رو با هم دیگه ترکیب کنی، کدوم دو تا ماده رو من بذارم کنار هم دیگه نتیجه میگیرم، این مادهش حالا صورتش چجوری این دو تا رو بذارم کنار هم دیگه نتیجه میگیرم، هم تو کیفیت ترکیب اینها یعنی صورتشون بحث داره واسهتون، هم توی این خودشون خود ماده ها تقسیم های کلی برای خود ماده تفکر. اینو مرحوم مظفر میگه که هر دوش رو منطقی بایستی بحث کنه ازش، به خلاف خیلی از آقایون که منطق ماده رو کلن بحث نمی کردن، فقط منطق رو مختص میکردن به منطق سوری. اسمش هم آشناس واسهتون درسته؟ خب بله پارسال خوندی فیوالده مکر الان عیت هیئته، تعلیم میده به تو که بر چه هیئت و صورتی این هیئتش و ترتیب فکری تنتقل من از صور الحاضره یعنی معلومات، صور حاضره یعنی مواد، این هیئت و ترکیب هم یعنی صورت. نه ایشون متعرض هر دوشو شده و مدافع اینه که هر دوش هم باید باشه. چرا؟ بابرقی اینو میگه ولی متن نمیگه. فیعلم که علا ایت هیئت و ترتیب فکری صورت بخواد صورت رو توضیح بده، بخواد هیئت و ترتیب یعنی نحوه ترکیب این دوتا ماده رو مثلا توضیح بده. بعدش هیئت نه، هیئت همون صورت دیگه اسمش میشه هیئت. اون تو نحو صرف بود، آره تو هیئت و ماده صرف و نحو مشخص اصطلاح. اینجا هم اصطلاح هیئت و ترتیب یکی میشن. هیئت ترکیبی یعنی همون ترتیب چینش این موادی. تنتقل من از صبر الحاضرت فی ذهنک الی الامور الغائبت عن، تعلیم میده به تو که شما با چه هیئت و ترتیب فکری منتقل بشید از صبر حاضر در ذهنتون، یعنی از مواد حاضر پیش خودتون، چجوری از این مواد با چه ترتیب و هیئتی از این مواد ترکیب کنید تا برسید به چی؟ الی الامور الغائبت عن، به اموری که پیش تو حاضر نیستن، یعنی اون صبری که هنوز حضور ندارن، شما جهل دارید نسبت به اون. نه جهد داری مثلا نیست، توجه اتفاق نداره. نه نه بعد تو تفکر سر توجه اتفاق نیست، همون جهد. بله بله همون معلوم مجهول، چون ولی با اصطلاح علم جلاش نداشتیم فعلا با صبر و اینا داره کار. آره نحوه ترتیب و ترکیبشون دیگه. پس تا اینکه تنتقل من از صبر حاضر فی ذهنک الی الامور الغائبت عن، چجوری خلاصه از صبر حاضر برید به امور غائب. و لذا سمم، به خاطر این نامیدند قدما این علم رو هذا العلم المیزان، نامیدند علم منطق رو به اسم میزان معیار. من الوزن و العیار، از وزن که مشخصه و عیار که همون محک عیار و این. و سمعوه به انه خادم، به انه خادم العلوم، بنامگذاری کردن این منطق رو به این که چیه؟ خادم علومه، خادم علوم به اثرها، به همشون، حتی علم الجبر، حتی علم جبری که ما چی گفتیم؟ گفتیم حتی علم جبری که علم عالیه، حتی علم الجبر الذی شبهنا هذا العلم به، تشبیه کردیم منطق رو به اون علم جبر صفحه گذشته. یه حتی علم جبری که ما گفتیم این عالیه نسبت به ریاضی، حتی خود این علم عالی جبر هم به منطق نیاز داره، میخواد اون وجه عالی محض بودن رو در آنها حتی علم جبر الذی، حتی علم جبری که شبهنا هذا العلم به، تشبیه کردیم این علم منطق رو به اون خلاصه جبر، که یرتکز و حل و مسائله و قضایاه و علی مرتکزه، یعنی مجتمعه جمع شده حل مسائل اون جبر و قضایای اون جبر بر منطق. یعنی ما حتی تو جبر هم منطق نیاز داریم، تو ریاضی هم منطق نیاز داریم. نه ایشون اصطلاحش تو منطق تدوینی داره بحث میکنه، منطق تدوینی رو که اصلا ورود نکردن ایشون. اگر علم مراد باشه منطق تدوینی، ما میخوایم بگیم منطق تدوینی چون قرار شد تعلیم بده راه‌های صحیح تفکر رو، ما برای تضمین صحت تفکراتمون تو همه علوم به منطق نیاز داریم، به منطق تدوینی نیاز داریم، با این توضیح بگید. اما اگر گفتیم نه تو همه تفکرات و نمیدونم معرفت هامون به منطق تدوینی نیاز داریم، میگیم نه این نیست، ما برای به دست آوردن معرفت جدید تفکر جدید به منطق تکوینی نیاز داریم، یعنی به اصل قوه تفکر و اینها نیاز داریم، اما برای اصلاحش، برای معیار خطا سنجیش، بله به منطق تدوینی نیاز داریم. اینا رو فرق بذارید. نه نه اشاره داره به این که بله بله اشکال جوابا رو ورود نکردن، من فقط مرادشون اینه که ما در همه علوم به منطق تدوینی نیاز داریم به این معنا که عرض کردم. بله اینم که درست بود همین.
ما خادم علوم، خادم علوم،
خادم مفعول سمع بودی
خلاص. این مسائل هی و
مسائل علی، آها به انه خبر عنه است، ما فکرم بالا رو داریم خادم علوم خبر عنه است کلش، آره مفعول دوم سمت جبر، مسائل جبر، نه نه دوتای اولی به جبر، سومی به منطق، مسائل و قضایای جبر متوقف بر منطق است. فلا بدل طالب هذا العلم، حالا دوباره این تکرار، فلا بدل طالب هذا العلم، برای خلاصه طلبه این علم لابد چاره نیست از اینکه آقا صرفا دونستنش کافی نیست، چیکار کنید؟ من استعمال تمرینات لحاظ الادراک باید تمرین کنید و اجرای عملیات ها فی اثناء دراسته، و در همین تو درس خوندنتون عملیات تفکر رو دقت کنید، عملیات منطق رو دقت، تو همین تفکر منطقی که داره بهتون القا میشه فکر کنید، ببینید درست رعایت شو، استاد کجا پیچون، کجا جدل کرد، کجا مغالطه کرد، کجا برهان آورد، حد وسط دقیقاً کجا بود. این آره شأن علوم ریاضی و طبیعیه، کمان که تو علوم ریاضی طبیعی این کارو میکنید، تو خود علم منطق هم همین کارو بکنید. این توجه میده که اون شبهه تأکید بشه، منطق تدوینی از کجا معلوم خطا پذیر نباشه. تو خود تحلیل این منطق تدوینی فکر کنید، ببینید درست منطق رو پیاده میکنن یا پیاده نمی کنن. این تأکید رو نشوف حتی خلاصه. آره دو تا نقطه فقط اشاره کنم، کلاس نده این پنج دو تا فقط نقطه بگیم. عدد همون ابزار، همون آلت خودم شن. ای بابا کدوم میگه طالب این علم لابد چاره‌ای نداره که تمرین کنه اینو، این اداد و این آلت رو تمرین کنه و عملیات این خلاصه اداد رو در اثناء درس خوندن خودش تطبیق کنه. همین شأن العلوم ریاضیات و طبیعیه، مثل علوم ریاضی و طبیعی، مثل شأن بله در شأن علوم. چطور شما علوم ریاضی رو میخونی تمرین میکنی، شب میرید مسئله حل میکنی؟ میگه منطق هم اینجوریه، برید حل کنید مسائلشو. این آلت منظور منطق، مرادش منطق. میگه این اداد رو استفاده کنید، آقا این خلاصه مغز رو آکبن نگه ندارید. خب دو تا نکته که میخواستم عرض کنم، ببینید یکیش حالا علمی، همون اول بگم اینجا با الوصل تمام. یعنی چی؟ یعنی اون سه تا رؤوس ثلاثه که بود تعریف موضوع غایت، موضوعی که الحمدلله برمون زفر پیچون رو الحمدلله اونو نداریم، اما تعریف و غایت رو ایشون آورد با سیستم خودش هم درست و تامه. یعنی اگر با سیستم خودش موضوع رو می آورد بعد عقدش میکرد، میگه تو چرا موضوع رو آورد؟ اینجا اصلاً به سیستم خودش ملتزمه. تا آخر کتاب بایستی ببینیم ملتزم میماند یا نه. یعنی تا آخر کتاب همه جا معیار و محور تمایزش همین غایته میمونه، یا ممکنه بعضی جا دوباره آره پیچ بخوریم بریم سر موضوع. اینو حواستون باشه، حواستون باشه.
فقط غایته.
چرا؟ گفتم تمایز. نه 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 نه. گفتم تمایز فقط با غایته. موضوع میتونیم پیدا کنیم اما لغو. چرا؟ چون تمایز قبلا با غایت حل شده.
با موضوع هم بشه اشکال
نداره. نه 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 نمیشه. اصلا نمیشه. گفتیم برهان آوردن که تمایز به موضوع نمیشه. چرا؟ چون تمایز همیشه قبل از موضوع هست. شما نهایتا میتونید موضوع پیدا بکنید، اما پیدا کردنش هم لغو دیگه، نیازی نداره بهش. این تا اینجا پس رؤوس ثلاثه. حالا رؤوس ثلاثه تمام شد، آخه المدخل ما تمام نشد. یعنی ما هنوز تازه اول المدخلمونه. اشاره نها کنید تا با این کتاب هایی که دست منه تا صفحه 30 المدخل ما ادامه داره. الان صفحه 8 درست شد؟ میخوایم بگیم که اگر تو المدخل علوم ما فقط بحث رؤوس ثمانیه رو بحث کنیم، که رؤوس ثمانیه رو بحث نکردم، فقط اکتفا کردم به رؤوس ثلاثه، رؤوس ثلاثه هم که مزفر موضوعشو قبول نداشت، فقط تعریف و غایت همین دوتا، خب المدخل الان باید تموم بشه. اینا چیه پس؟ این 20 صفحه بعدی چی میخواد بگه به هم؟ نیاد
نوزیده آه
دقیقا، اصلا سوال همین رو میخوام برسونم. میخوام بگم که چرا مظفر به این دوتا اکتفا نکرد و کلی بحث دیگه اوورد که معلوم نیست این بحثا چرا اومده. حالا دونه دونه بریم میرسیم. این بحثا در مورد چی هست؟ این بحثا در مورد اینه که مثلا علم چیست، اقسامش چیه، جهل چیه، اقسام جهل چیه، فکر چیه، بعد مراحل فکر چیه، اقسام فکر چیه، کل اینا رو آورده. خب ببینید کل اینا یا منطقی هست یا منطقی نیست. اگه منطقی باشه نباید تو المدخل علم بیاد، باید بره تو خود مسائل. متوجه چی شد؟ اگر این بحثایی که تو این 20 صفحه آینده میخونیم منطقی باشه، خب اینا باید بره تو خود مسائل علم مطرح بشه. اگه منطقی نباشه، حالا سوال چرا اومد پس؟ برای چی داره میاد؟ ببینیم اگه به قاعده برگرده نیاز باشه میره تو مسائل ها با مبنای مزفرش. مزفر چی گفت؟ مزفر گفت هر آنچه که در قایت من دخیل است جزء مسائل علم میارم به خاطر این انشاءالله توی بحث‌های آینده به این سوالات دقت کنیم که این آفرین که این بحثا رو چرا توی المدخل رو بردن و چرا اصلا رو بردن، یا نیاز داشتیم خب باقایت میره توه، یا نیاز نداشتیم که خب چرا بحث دارید میکنی لغ نیستیم بحث کردن شما رجی چی شد؟ یعنی داری با همون مبنی مضافر اخذش میکنیم ها، کاری با سیستمای دیگه نداریم. کنیم نکته دوم بابا دیگه کلی توضیح دادم، خب گوش بده نواراش بعد نکته دوم راجع به تقریر رو کنم. ببینید خیلی تأکید داریم روی تقریر. تقریر در حقیقت به اجمالات ببینید تغییری که ما می‌خوایم از رفقا اولا اختیاریه، هر کی می‌نویسه هر کی ننویسه هیچ کاری باش نداریم، منتها اونی که ننویسه گفتم از کدها هیچی نمیتونن استفاده کنن و حالا آروم آروم بریم جلوتر قشنگ متوجه بشید، یعنی کدها رو جوری میدیم که فقط اهلش متوجه بشه و بقیه اصلا نفهمن که این کد بود. مثلا یه نمونه از کدهای قبلی که خیلیاتون متوجه نشدید عرض کنم. ببینید مثلا ما اول ورود علم مذهب چرا با این شکل تاریخچه ورود کردیم؟ چرا ما هی تأکید داریم که آقا اصل فلسفه از دادگاه به وجود اومد؟ ببین این نکته داره. خب نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که بابا دادگاه علمش علم حقیقی نیست، اینا علوم اعتباری هست. ملکیت یه ما به ازای خارجی حقیقی نداره که ما بریم سرش دعوا کنیم بریم واقع این بوده یا اون. ملکیت یه اعتبار اقلایی، راحت میشه دستکاریش کرد، راحت میشه پیچون دادگاه و قاضی و اون سوفیستی که از دادگاه واسه شکگرائی در اصل حقیقت پیش اومده خیلی پرته. گرفتی چی دارم میگم؟ تو دادگاه که یک گزاره‌های اعتباری، حقوق اعتباری، ملکیت اعتباری، آقا من واقعا مالک این ماژیکم؟ نه بابا، من یه ویژگی‌هایی داشتم که اوغلا میگن این مالک این ماژیکه، من مالک این کتاب. ملکیت حقیقی مابزای خارجی نداره که آقا بگه من اینو به وجود آوردم پس مال منه که، یا من مثلا یه رابطه حقیقی با این کتاب دارم بگم آقا این مال منه که. یه ملکیت اوغلاییه، امروز میدن به من، فردا میگیرم میدن به یکی دیگه. دقت کردید؟ خب اینجا الان شکگرا بودن خیلی راحته. اینا که میرفتن تو دادگاه حق و ناحق میکردن، گزارهای حقیقی رو ناحق میکردن؟ نه، اینا میرفتن ملکیت های اعتباری رو حق و ناحق میکردن. اما ریشهش کجا در اومد؟ شبه رفت رسید به گزارهای حقیقی. حالا بدتر چیه؟ بدتر منطقی ها. منطقی ها که میخوان این شبه رو حق کنن به جایی که اینجا رو درست توضیح بدن، باید چیکار کردن؟ بارو بردن دوباره سر حقیقی ها. یعنی یه کدیه که پای شیش های ما وقتی سیدی پارسال ما رو گوش دادن تازه دوزداریشون افتن. درجه دقیقا بگم کدا این شکلیه، کسی که تو فضا باشه میگیره، کسی که تو فضا نباشه هر چقدر گوش بده بنویسه اینا نمیاد. مثلا تو فضا بودن چجوریه؟ تو فضا بودن ما احساس میکنیم اصل خلاصه بحثش برمیگرده به تقریر آخر مرحله تعلیمتون. تو تقریر مرحله آخر ما چی میخوایم؟ شما همون مطالبی تو کلاس بحث میشه روش، تو کتاب عبارتاش خونده میشه، یا تو شروع خودتون مراجعه میکنید این ورم ورم که گفتید تو سیستم ما آزاده هر جا دلتون میخواد نگاه کنید، منتها مشروط به اینکه سازمان کلاس رو در بیارید، نظام کلاس شلوغ نشه. یعنی مطالبی که تو کلاس داره میگیم نظام شما حفظ کن، هر جا دلتون میخواد نامو برو بوعلی بخون، من هیچ بنی ندارم. مطمئن مشروط به اینکه نظامی که من دارم میگم و با هم بیاید جلو شلوغ نشه. ببینید خیلی ضرر میزنه شلوغی ذهن توی مسائل منطقی و فلسفی، جزء بزرگترین آفتهای ماست. مثلا معمولا رفقایی که قبلا مطالعاتی چیزی داشتن وقتی با ما میان برای مشاوره و اینا، ما اولین نکته که میگیم اینه که هر چی خوندی رو فعلا ببند بذار کنار، خواهشات از اون اصلا استفاده نکن، ولی اینکه همش درست باشه. مثلا پله پله خودم میرسونمتون اونجا، همه رو خودم درست میکنم، مثلا پله پله با خودمون بیاد جلو که این پله پله بودن ها در بیاد، شلوغ نشه. رجعه رفقایی که الان آثار مثلا بزرگان رو مطالعه دارن، نمیدونم مثلا آثار شهید مطالعه، آثار فلسفی کلامی شهید، یا مثلا آثار آقای جوادی رو مطالعه دارن، یا تفسیر ایشون بهره‌مند میشن، یا نمیدونم با اساتید دیگه در ارتباطن، اینا نمیگن ارتباطاتون رو قطع کنید. اما توی این کلاس که میاد، توی هر علمی فرق نمیکنه، تو هر علمی که میاد با سازمان همون علم قدم به قدم اگه جلو برید میرسید به همون حرفا، دقیق تر هم میرسید به همون حرفا. فقط این مراقب باشید ذهنتون اصلا شلوغ نشه، پله پله برید بحثا رو جلو. ضرورتش اینه که بعد توی مسائلی که تو کلاس القا میشه و شروع مطالعه میکنید و کتاب و مثلا عباراتشو بحث میکنید، اون فهم نهایی خودتون رو از یک بحث منظم بنویسید، با عبارت و قلم خودتون هم بنویسید. ببینید تقریر خلاصه نویسی نیست، تقریر شرح نویسی هم نیست، تقریر پیاده کردن نوار و عبارتهای کتاب و عبارتهای استاد نیست، تقریر ترجمه نیست، هیچ کدوم اینا تقریر نیست. تقریر اینه که واقعا مفهومی که خودتون فهمیدید با قلم و بیان خودتون بنویسید، ورود و خروج از خودتون باشه. متوجه چی شد؟ پس مرحله اول تقریر فهمه دقیقه، خودتون رو یادداشت کنید. اوائل سخته، مفصل می نویسید، می دونم، طبیعی هم هست. برای اینکه بخواید همه مطلب رو برسونید، ممکنه 4 صفحه مطلب رو بنویسید، اشکالی نداره بنویسید. مطلب رفته رفته خودتون متوجه می شید، مثل اینکه من زیاد دارم توضیح می دم، بعضی از توضیحات تکرار داره، اینا رو آروم آروم اصلاح می شه. رفقایی که مثلا با ما تقریر نویسی رو شروع کردن، 2 ماه بعد تقریرهای خودشون رو، تقریرهای اول سال خودشون رو می خوندن، می خندیدن. و بعد به من می گفتن که خیلی خلاصه اهل مراعاتی که به ما اون موقع نمیدادی تو ذوق کنم. و عملا همینجور بود، یعنی ما تقریری که مثلا میخونیم، خب طبیعتا خیلی تکرار داره واسمون، خیلی نمیدونم اینا طبیعیه، واقعا طبیعیه، چون میگم اول راهی دیگه، یعنی اینجور قلم، حتی رفقایی که قبلا قلم میزدن ها، ممکن رفقا مثلا 4 سال 5 سال واقعا تخصصی نوشته باشن، اما به این سبک نوشتار رو خب تجربه اولتون، به خاطر این طبیعیه که تا 1-2 ماه یاد می‌نویسید، تفصیلی می‌نویسید. مثلا ما تو سال تدریسمون تو حقانی 1 ماه المدخلمون طول کشید. اول بحث من تقریر نویسی رو باب کردم، رفقام انصافاً سرمایه گذاشتن و می‌نوشتن و می‌آوردن انصاف. آخر المدخل که رسیدیم من گفتم هر کی المدخل رو همه مطالبشون بتونه تو نیم صفحه بنویسه بهش یه دوره کتاب میدم، بدونی که مطلبی جا بیفته. هرچی متوجه المدخل رو تمام شد و آوردند و تقریراش هم خوندن، هیچ کس نتونسته بود همه مطالب یک کل یک ماه رو تو نیم صفحه بنویسه، جایزه پرید. اما من، اما خودم تو کتاب بهشون نشون دادم، گفتم ببینید مظفر کل یک ماه ما رو تو یه خط بود، نه یک نیم صفحه، یه خط، همه مطالب هم توش هست، نشونتون میدم ان شاء الله البته تمام بشه میدم. راجه مطلب همین رفقایی که چه الان همین رفقا، همین رفقایی که تو المدخل نتونستن جایزه ببرن، که یه بحث 30 صفحه‌ایه، صناعات خمس مبادی عقیدش 2 برابره و بحثاش خیلی گسترده داره، اون رو تو نیم صفحه آوردن مثلا. راجه چی دارم میگم؟ یعنی استمراری وقتی بری جلو خودتون اصلاح میکنی تقریرهای خودتون اصلا. اون وقت برید ببینید تو اصول تقریرهاشون چی شده. تقریر میارن در حد واقعا یک کتاب قابل ارائه. الان رفقایی که با مشاوره اصول دارن تقریر میارن، دادم اصلاحا حال میکنه تقریرشون رو بخون، همونهایی که اول خودشون میخندیدن به تقریرهاشون. متوجه؟ لازه یه سر تدریجی تکاملی آروم آروم درست میشه. پس بعد اول فهم ذهن خودتون هر چقدر میتونید هم سعی کنید تمام مطالب بیان، اما اگه دیدید نه تمام مطالب رو نمیتونید مثلا تو ذهنتون نگه دارید، کد برداری کنید تو کلاس، نوت بردارید. 5 تا محور اصلی امروز، این 5 تا محور اصلی امروز من باید تو این تقریر خودم بگنجونم، با چه ترتیبی بیام، با چه ورود خروجی،
باشه
بعد چه نوردا بوجو
که
اصلا
نیم
صفحه رو خط ریز نوشته بود. نه نه اون شو بیاد اون نگاه داری درست میشه. خب پس مرحله اول تقریر، مرحله اول تقریر فهم یقین مطلبی که امروز کار کردیم،
نگران چیز
استفاده نمیشه چون اشکال نداره، درست بنویسید. مرحله دوم، مرحله دوم اینه که خب حالا شما این مطلب رو فهمیدیم، سعی کردیم دقیقا بفهمیم، آره برای شما برای مطلب رو فهمیدیم، سعی کردیم هم دقیق بفهمیم، همه زوایاشو توجه کنیم، تو مرحله دوم انتظار رو میدیم سعی کنیم این مطلب رو نظام یابی کنیم.
نظام یابی کنید، یعنی دیگه این مطلبی که تصویرش کردید دقیق، حالا دیگه این مطلب رو نگاه نکنید، فقط چیزتون یه خورده وسیع‌تر کنید، اینو ببرید تو کل علم منطق. بگید خب ما الان این تعریف علم و موضوع علم و غایت علم رو که بحث کردیم، جایگاهش تو کل مجموعه علم منطق خب کجا باید باشه؟ همین جایی که الان بحث شد باید باشه. منطقی است، منطقی نیست، خارج از منطقه، ولی نیاز داریم باید بیاد. چجوریه؟ نظام یابی کنیم. تو نظام یابی کردن هم سه چهار تا سوال اصلی داریم. یکی این که همین که این مسئله که الان بحث کردیم جزء مسائل علم هست یا نه؟ اگه جزء مسائل علم هست، جایگاهش همینجاست و چه ترتبش به بحث‌های قبلی چیه؟ ربطش به بحث‌های بعدی چطور میشه؟ اینا رو سعی کنید روش فکر کنید. ببین اینا تو هیچ قوطی عطاری نیست. اینا فقط باید فکر کنید. از همین خب شمایی رو این عبارت ها دید. هیچ شرحی اینجوری برود نکرده. هیچ استادی هم فکر نکنم پیدا بشه که ریز همه اینا رو مثلا تبیین کرده باشه تو کلاس. نه. اینا چیزایی که خودت باید فکر کنی در بیاری. یعنی با نظامی که مزخرف یاد میگیری، رفت رفت پیشرفت میکنه، این نظامو تطبیق بدی جای مختلف. ببینید با این نظام این مسئله مسئله منطقی هست یا نه؟ سوالی که الان مطرح کردم همین بود دقیقاً. فردا وارد بحث علم میشیم. حالا بحث علم منطقیه، اگه منطقی تو انفاق چیکار میکنه مزخرف؟ اگه منطقی نیست، خب پس چرا انفاق چیکار میکنه؟ چرا اومدیش بس؟ هدفی رو تعمیم میکنه، مقدمه بعضی بحثا، مبادی، مبانیه، چیه خلاصه؟ چرا میاد؟ رو اینا فکر کنید. بعد اگر منطقی هست، ترتبش چیه؟ اگر منطقی نیست همین، چرا وارد بحث شده بود؟ چرا تو کتاب اومده؟ این دو تا مرحله، اصل تبیین مطالبی که تو کلاس و تو کتابه، سعی کنید محور خود مزخرف باشه، فهم مزخرف فعلا تو این دو تا مرحله مهمه بازم بود. مرحله سوم، حالا از مزخرف هم میگذاریم. بریم به نقد. هر نقدی که دیدید استاد نقد کرد، هم بحثتون نقد کرد، تو شروع نقدی پیدا کردید، تو حواشی نقدی پیدا کردید، هر جا از هر جا احساس یا خودتون نقدی بذارید تو رسید، اما من نظام مزفر رو فهمیدم، اما یک قلوم قبولش نازم دقیقا چه چرا؟ چراش هم بنویسید، یعنی اثبات کنید که این مطلب نقدش وارده اشکال داره، دقیقا کرد این نقده رو بنویسید، اگر باشه اگر نباشن که بزرش. من چهارم هم سوال دارم، این مرحله چهارم اگر ارزشش بیشتر از بقیه نباشه کمتر نیست رو خواهد. خیلی مهمه سوالاتتون رو بنویسید. سوالات هم دو دسته، یه سری سوالات سوالات از روی جهل، اینا من مسئله رو واقعا تلاشمو کردم، ببین تقریرا هم نوشتم، نظامش هم، اما این محورش مبهم موند خودش، یعنی واقعا نفهمیدم مزخرف چی داره. سوالیه که من نفهمیدم، سوال جهلیه اصطلاحش، اما یه سری سوالات هست نه فهمیدم، خوبم فهمیدم، میخوام جلو ببرمش، یعنی تا این جایی که مزخرف گفته انصافا فهمیدید، منتها با این مبنا اونجا فلان جا چی میشه، راجعه فلان بحث مثلا چه بلایی سرش میاد، خود این رو هم سعی کنید توی بحث سوالاتتون بگنجونید. پس چه سوالای تولیدی، سوالایی که جلو رفت توش هست، چه سوالایی که نه مربوط میشه به فهم همین بحثای قبلی، اصل سوالات رو هم یادداشت کنید. فایدهش چیه؟ فایدهش اولا تبیین اینه که خودتون چقدر فهمید چقدر نفهمیدید توی سوالا در میاد. ثانیا این سوالات رو اگر بتونید کلا مجموعه تحقیقاتتون رو حفظ کنید، خود اینا کد میشه واسه تحقیقات بعدیتون که تو خود منطق یا تو علوم مختلف دیگه شما میتونید اینا رو پیگیری کنید.
تو نظام
یابی تو دقیقاً موضوع منطق رو فهمیده باشید با مبنای مزخرف، یعنی تو مرحله دومی که جذب میخواید نظام این کتاب در بیاد.
شما
وقتی
میگید
که این جزء علم هست
یا نه، یعنی با همون بحث حجت،
بله بله با مبنای مزخرف، ببین تو این دوتا با مبنای مزخرف. تو مرحله نقد شما میتونید مبانی دیگر هم بیارید، بگید آقا من بر اساس مبنای موضوع محور خدا وکیلی این بحث شده مسائل منطقه نه جزء علم میخوام، یا برعکس فکر کردید این تو مرحله نقد و اینا میاد دیگه، اما توی مرحله نظام یابی و فهم دقیق خود مطلب میخوایم فقط مزخرف رو فعلا در بیاریم. جایگاه یابی بحثا، یعنی شما ببینید ما رفقا تو ظرفی که تو حوزه داریم همینه دیگه، از پای اول شروع میشه تا درس خارج ها، یعنی شک نکنید استاد بزرگواری که میاد درس رو تبیین میکنه، ببینید این سفر رو قشنگ جا میندازه واسه درش هم گرد، درسش هم درد نکنه، نوکرش هم، اما نمیگن از این برم بالاتر، بگن این صفحه که من به این قشنگ تبیین کردم واسه تو کجای این علمه، ببین ربط این مسئله با مسائل قبلی در نمیاد، سیر علم روشن نمیشه، ما مجموعه گزاره هامون یه مجموعه گزاره های تشکولی میشه، یعنی ما فقط اینجا بمباران اطلاعات میشه، هزار تا گزاره رو تو یک سال تو بخ ما میکنن، خود این هزار تا گزاره هیچ ارتباطش چیه سیرش چیه در نمیاد. ما با نظام یا میخوایم سیره در بیاد، بگیم ما منطقه به عنوان یک مجموعه منظم این سیر روش حاکمه، این نظام روش حاکمه، اینو میخوایم در بیاد. تو همین علوم همینجوری ها، اما تو منطق و فلسفه و علوم عقلی تر خب دقیق تره، ریاضی وارتره، یک دو سه تره مطالب. میخوایم آخر منطق اینجا بفرد، اینو بفرد که منطق خدا وکیلی از اینجا شروع شد، اینجا هم تموم شد، محور بحثش هم اینا بود، با این نظم هم رفت جلو. اینو میخوایم مجموعه منظم، تا این مجموعه منظم در نیاد تو ذهن شما، شما نمیتونید تطبیق کنید رو باقی. یعنی شما تو تطبیق هر لحظه ممکنه یه قسمت دیگه منطق مواجه بشید از یه قسمت دیگه‌اش غافل بشید، چون سیر نظام در نیامده باشه. تو همه علوم اینجوریه ببیشه تو بحث. اینم خوب شد گفتی تو تبیین فهم دست مطلب یا تو نظام یادی تقریرهاتون هم کشکولی نشن. یعنی سعی کنید تقریری که از یک مطلب می‌نویسید ها، یعنی تقریر همین صفحه شروع ننویسید، کشکولی هم که فقط بگید ها، بگید آقا استاد گفت 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 اینا نه، بگید آقا استاد مثلا از اینجا شروع کرد با این نظام جلو رفت اینجا تموم شد، یا منی که دارم فهد خودمو می‌نویسم با این سیر با یک سیر بفهمم ریاض دیوار کنید دیگه، یک دو سه کنید مطالب هر مطلب جای خودش آروم آروم دقیق‌تر میشه. اوایل می‌دونم طبیعی هم هست، رفقا شلوغ می‌نویسن، کشکولی می‌نویسن، همین تغییرایی که الان اوردی دست منه، مثلا امروز رو همین بنابین نهار فقط پشتت کردم دیگه، یه چهار پنج تا همینجور تبرق می‌کردم قشنگ محسوس بود، یه مقدار شلوغه، یعنی کشکولیه، یعنی فقط می‌خواید بنویسید که مطالب از ذهنتون نره. تو اینا نمی‌خوام اینجوری باشه، تقریبی که می‌خوام ولی نه، فقط بنویسید که نظامش در بیاد، یک دو سه قشنگ توی تقریرتون نمود داشته باشه. رادیت جان لذا طبیعتش اینه که شما دیگه نموداری نمیتونید بنویسید، تو نموداری که نظام در نمیاد. بذار نه نظام به این معنا که ربط یک و دو چی شد با هم دیگه، بله مقسمشون قشنگ در میاد، یعنی شما تقسیم رو ممکنه دوتا دوتا راحت بتونید ببرید جلو، اما تعامل بین خود این دوتا چجور میشه، تأثیر و تأثیر خود این دوتا چجور، اینا خیلی سخت نمیگم در نمیاد اما خیلی سخت در آوردنش. راجه به خاطر این تغییر که اینمیزی داره با هر قلم یعنی میزی بره قلمش مهم نیست، حالا یک کسی عادت داره قلم مثلا محاوره میزی، یک کسی عادت داره قلم مثلا ادبی مینویسه، یک کسی علاقه داره مثلا قلم علمی مینویسه، استعداد خودم سرمه دوست داره به کار بره، اشکال نداره، اما یه جوری بنویسید که یک کسی که تو فضا نیست میخونه بیاد تو فضا. راجعه این مهمه باقی ارزشش اینه که قلم علمیتون قدیم میشه، قلمی که این تقریرها نتیجه میده اگر نظارت اجمالی سرش باشه، قلمی که این تقریرها نتیجه میده قلم مرموم شاید متحدیه. درجه یه همچین قلمی نیاز داریم که نه قلمه سلومه نویسه، نه سنگین نویسه، نه از دقت مطالب کوتاه میاد، تو اوج دقت خودش مطلب رو نگه میداره، خیلی روون و ساده پیدا که یه بار یکی از رفقای ما رفته و خدمت آقای جوادی یه اشکال فلسفی داشتیم به مبنای ایشون، بعد مفصلا بحث کرده بودیم با ایشون و اینا، ایشون حالا یه خورده جرأت و تجریش بیشتر از ما بود، بعد گفتش که من اینو با خودشون مطرح میکنم، گفتم نمیتونی ولی اگه پیدا کردی باش از خودمون هم هست مطرح کن، شاید جوابی نقدی چیزی داشته باشه به من. بعد ایشون هم زرنگه، خیلی آدم همچین خوش رو و خوش برخورد و سری تو دل برو و قشنگ تعامل میگیره و اینا، یکی دو بار همینجور رفته بود بین سراتن از ایشون سوال پرسیده بود، ایشون هم جواب داده بود، چهرتن میشناخت، یعنی چهرتن آقای جوادی یه اونسی با ایشون داشت، آقای سوال میپرسه مثلا هر چند وقت یه بار میاد و اینا، به نسبت آشناس دیگه بالاخره چهرش. این بار که رفته بود گفتم آقا ببخشید این بار دیگه سوالا مثل سوالای قبلی نیست، یه سوال فلسفی داشتم. حالا شما هم در جواب به رسالت جان سوال فلسفی و چی رو گفتم، ولی خب دیده بودید اصرار داره، گفتم خب باش بفهم. بعد آقا من دیگه مطلب رو اینجوری فهمیدم، بهتون میگم اگه اشکالی داره بگید، خیلی مؤدبانه میخواست نقد رو منتقل کنه. از تبیین رو با همون تبیینی که ما توضیح داده بودیم مطرح کرده بود اونجا، گفته بود مثلا تو این بحث اینجوره اینجوره اینجوره. آقای جوادی که اینو شنیده بود یه تأمل درنگ خاصی کرده بود، خیلی عجیب، انگار مثلا بره تو فضای فکر رو مثلا یه مطلب خیلی علمی مثلا چیزی شنیده باشه مثلا بره تو فضای فکر اینجور. بعد برگشته بود گفته بود که خیلی دقیق توضیح دادی، این چجوری از کجا یاد گرفت اینجور توضیح دادن رو. بعد دوستان ما خب من آدرس ها رو داده بودم دیگه که این آدرس این آدرس. دوستان ما برگشته بود گفته بود که شهر مبسوط شهید بطهری، شهر منظوم شهید بطهری شون اینجوری توضیح دادن، فقط میخواستم ببینم درست هست یا درست نیست. بعد آقای جوادی سرش رو داخته بود پایین، یه تکونی سرش رو داده بود، بعد گفت ها به خاطر این بود که امام عارف و عامی رو به عبارتهای شهید بطهری ارجاع میداد. یعنی چی؟ یعنی من جوادی ته فلسفه اول وقتی عبارتهای شهید بطهری رو میخونم از دقت تعبیر حال میکنم، عامی هم که میخونم من بحث فلسفه هم که میخونم میفهمم این اوج دقت عبارت هاست. یک قدم از دقت ها کوتاه نمیاد، خیلی ساده و روانم تبیین میکنه مطلب رو. بس الله برای برای ما شما رو دوهنده سب رو نگاه میکرد فردا که اصلا میارش ما شما رو از باید فردا که بسی فردا که بسی فردا که ترتیب شد
اصلا شما میتونید نرسی که من شما سبت رو داریم.